خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
12 نفر بر اثر انفجار بمبی در رژه نظامی نیروهای مسلح در مهاباد کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انفجار مهاباد را واکنش عوامل اسرائیل به موفقیت دیپلماسی ایران در نیویورک دانست. روسیه اعلام کرد فروش موشک‌های S-300 به ایران را به تعلیق درخواهد آورد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ می‌شنوید. امروز چهارشنبه 31 شهریورماه 1189 خورشیدی است، برابر است با 22 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسم‌فر یک ساعت با شما در ایران و سراسر دنیا خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا را انتخاب کردید و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، سری می‌زنیم به بخش خبر با فهیمه خضره‌دری که با آخرین خبرهای ایران و جهان در استودیو با ماست. فهیمه،
سپاسگزارم آقای قاسم‌فر. بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح در مهاباد در شمال غرب کردستان، 12 نفر کشته شدند. 10 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. در این باره گزارش‌های بیشتر را در مشروح گزارش‌هایی که همکارانم برای شما آماده کردند خواهید شنید. و خبر دیگر این که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در واکنش به انفجار بمب در مهاباد گفت که این انفجار واکنش عوامل اسرائیل و حامیان آن به ایران است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، اقتدار دفاعی ایران در هفته دفاع مقدس و موفقیت دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برای اسرائیل و حامیانش قابل تحمل نیست. اشاره آقای مهمان‌پرست به حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. صبح امروز بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح در مهاباد، همانطور که در خبر پیشین هم گفته شد، در شمال غرب کردستان 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. رئیس ارتش روسیه اعلام کرده طرح فروش موشک‌های S-300 به ایران را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به حالت تعلیق درخواهد آورد. خبرگزاری تارتاس روز سه‌شنبه گزارش داد نیکولای ماکاروف، رئیس ارتش روسیه، گفته است فروش موشک‌ها به دلیل تحریم‌ها به تعلیق می‌افتد. 28 نفر از دانشجویان دربند زندان‌های اوین و رجای شهر با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کردند تلاش برای یک دست کردن دانشگاه‌ها در قالب انقلاب فرهنگی جدید پروژه‌ای شکست خورده است. در این بیانیه آمده است در ربع قرن گذشته دانشگاه هیچگاه تحت چنین فشارهای طاقت فرسایی از سوی اقتدارگرایان نبوده است. سال نو تحصیلی این بار در حالی آغاز می‌شود که بسیاری از فعالان دانشجویی ستاره‌دار و محروم از تحصیل شدند و بسیاری هم تحت فشارهای سنگین فضای اجتماعی سیاسی مهاجرت کردند. دانشجویان زندانی در ادامه بیانیه خود نوشتند دانشگاه در ایران از مهمترین جلوه‌های عرصه عمومی است و نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاهیان نسبت به مطالبات عمومی جامعه بی‌توجه بمانند. در حال حاضر شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران در زندان‌های اوین و رجای شهر زندانی هستند. دبیر کل خانه پرستاران ایران میگوید تعدادی از پرستاران پیمانی بیمارستان امام خمینی از سوی گزینش لغو قرارداد شدند. محمد شریفی مقدم به خبرگزاری ایلنا گفته است با وجود اینکه دفاتر پرستاری نسبت به پوشش و حجاب پرستاران سختگیر هستند، اما از سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهانه پوشش نامناسب قرارداد بسیاری از پرستاران را لغو کرده است. به گفته دبیر کل خانه پرستار به آنها مهلت داده شده که تا پایان ماه کار کنند. و خبر دیگر این که اعضای گروه 5+1 قرار است روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران و راه‌های محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای تهران را بررسی کنند. نشست 6 قدرت بزرگ جهان در حالی انجام می‌شود که ایران اعلام کرده آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود است، به شرطی که به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران این مذاکرات در چارچوب قانون و عدالت انجام شود. گفتگوها با حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و همتایان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، روسی و چینی او انجام می شود. سوزان رایس، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، گفته است تمام کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 با یک موضع واحد ایران را مخاطب قرار خواهند داد. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته این کشور همچنان خواهان تعامل سازنده با ایران است و آمریکا امیدوار است ایران نگرانی‌های جامعه جهانی را در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. و آخرین خبر این بخش رو برای شما میگویم. سازمان مدافع حقوق بشر، فریدم هاوس یا خانه آزادی، صدور حکم زندان و شلاق برای شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در ایران، رو محکوم کرده و خواستار تغییر این حکم و آزادی خانم نظر آهاری شده است. شیوا نظر آهاری یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای نخستین بار بازداشت و پس از 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد. این فعال حقوق بشر دوباره در آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و به تازگی با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده است. او به اتهام اجتماع و تبانی در ارتکاب جرم به 2 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده است. همچنین خانم نظر آهاری به اتهام محاربه به 3.5 سال حبس در زندان ایزه و تحمل 76 ضربه شلاق محکوم شده.
سپاسگزارم فهیمه خضره دری. و اما ببینیم مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش هایی آماده است برای شما. نخست نگاهی داریم به بمب‌گذاری امروز مهاباد. دست اسرائیل و آمریکا در کار بوده یا مدیریت نظام در مسائل قومی و مذهبی منطقه؟ ابتدا با نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی و سپس با یک تحلیلگر مسائل ایران در این باره گفتگو کرده ایم. باز هم قانونی که تحت عنوان هدفمند کردن یارانها قرار بود در ایران اجرا شود برای دومین بار به تأخیر افتاد. گزارشی در این باره می شنوید. وزیران خارجه 5+1 در حاشیه سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو خواهند نشست. این موضوع گزارش بعدی این مجله خواهد بود. علاوه بر اینها یادی میکنیم از استاد محمد رضا شجریان به مناسبت سالروز تولدش و در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید. با ما بمانید. انفجار بمبی در 50 متری مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مهاباد تا کنون 12 کشته و 75 مجروح به جای گذاشته. استاندار آذربایجان غربی گفته است که 2 نفر از کشته شدگان از همسران فرماندهان ارشد نظامی شهرستان مهاباد هستند. استاندار آذربایجان غربی میگوید در جریان این انفجار هیچ فرد نظامی کشته نشده و تمام کشته شدگان زن بودند. آقای جلالزاده افزوده بمبگذاری شهرستان مهاباد از طریق مواد منفجره‌ای که درون ساکی جاسازی شده بود در زمان تماشای رژه نیروهای مسلح رخ داده. در همین ارتباط صلاح‌الدین خدیو روزنامه‌نگار در مهاباد در گفتگویی با وبسایت رادیو فردا گفته است این انفجار پیش از ظهر امروز در فلکه مادر مهاباد اتفاق افتاد. شیء انفجاری طوری جاگذاری شده که بیشتر تلفات از زنان و بچه‌ها بودند. او اضافه کرد در سالهای اخیر چون این انفجارهایی در مهاباد سابقه نداشته و آخرین مورد آن در سال 1366 بوده که در جریان راهپیمایی 13 آبان آن سال منفجر شد. آقای خدیف افزوده هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات استانداری میگویند که کار ضد انقلاب بوده، اما مردم با تعجب، شک و ناباوری به این پدیده نگاه میکنند و هنوز از طرف مردم کسی به عنوان مسئول این کار نام برده نمیشود. همکارم فهیمه خضره‌ای‌دری در جستجوی اخبار بیشتر در این زمینه با نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در تهران تماس گرفت، اما این نماینده در سفری فوری به مهاباد رفته بود و نماینده دیگر مجلس آقای سفر عیسی‌زاده که خود از نمایندگان کرد مجلس نیز هست به پرسش‌های او درباره بمب‌گذاری مهاباد پاسخ داد. عیسی‌زاده در این گفتگو بمب‌گذاری را به ایادی اسرائیل و آمریکا نسبت داده است.
من هر چی میگم شما هم خواهشم بالاخره عین مطالب منه.
عین مطالب شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک هفته دفاع مقدس در امت اسلامی ایران و تسلیت از بابت شهادت مظلومانه مردم ستمدیده مهابات به دست کوردلان منافق صفتان انقلاب اسلامی، امروز سوردلان ضد انقلاب خارج از کشور که ایادی آمریکا و اسرائیل هدایت کردند، زنان و کودکان بیگناه را به خاکستر کشیدند که هیچ گناهی نداشتند، فقط صرفا برای تشویق فرزندان و مدافعان انقلاب اسلامی اومده بودن تشویق بکنن.
آیا ایستاده عذرخواهی میکنم؟
بله بله.
میفرمایید که ایادی امریکا و اسرائیل این بمب منفجر کردن، آیا تحقیقی
بله بله.
شده مشخص شده که ایادی امریکا
بله.
و اسرائیل بودن؟
بله، من هم نماینده هستم، 30 سال هم در دستگاه های امنیتی کار کرده بودم، بررسی کردم و بررسی شده میگم اینو.
بررسی شده و مشخص شده که این بمب رو ایادی اسرائیل و امریکا گذاشتن در مهابات؟
ایادی امریکا با هدایت اسرائیل این بمب رو کار گذاشتن. بله دیگه.
آقای عیسی‌زاده، ظاهرا تعدادی از همسران مقامات نظامی هم کشته شدن در این بمب گذاری، تایید میفرمایین و چند نفر بودن این اشخاص؟
اولا مقاماتی در مهابات نیست، نه از این باب من تایید نمی کنم، ولی تعدادی از خواهران اهل تسنن که برای تماشای و تشویق فرزندان خودشون اومده بودن از اینها شهید شده.
و آقای عیسی‌زاده، الان نماینده مهابات در مجلس آقای محمودزاده در چالی هستن که نمیتونن پاسخگو باشن و شما باید زحمت بکشید.
آقای محمودزاده برای سرچشی به مجروحین و خانواده های داغ دیده مشغول هستن و ما هم نمایندگان فرق نداریم.
بسیار خوب. آیا کسی هم دستگیر شده الان در مهابات یا خیر آقای عیسی‌زاده؟
عرضم به خدمتتون بله، تعدادی مظنون به هدایت این کارا بوده، چند نفری دستگیر شده. ایشالله بعد از بررسی اگر صحتش مشخص بشه برخورد خواهد شد، صحتش مشخص نشه حتما آزاد خواهد شد.
چند نفر دستگیر شدن؟
فعلا یک نفر.
و این یک نفر مشخص هست که از کدوم نهاده به کجا وابسته است؟
خلاصه اینا فعلا طبقه بندی در اختیار نیروهای امنیتی هست، تا مشخص نشه اعلام هم نمیشه.
بله، گفتگوی سفر عیسی‌زاده نماینده مجلس بود با همکارم فهیمه خضر دری در ارتباط با انفجار مهابات. اما در همین باره همکار دیگرم مراد ویسی با محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کرد مقیم پاریس، گفتگوی انجام داده. آقای توفیقی نخست میگوید دلیل و ریشه اصلی این نوع اتفاقات مدیریت ناموفق جمهوری اسلامی در مسائل قومی و مذهبی در مناطق کردنشین است. بشنویم.
ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی در مدیریت مسائل مرتبط با اقوام و همینطور مسائل مذهبی کارنامه ناموفقی در 31 سال گذشته داشته. تبعیض‌های قومی و همینطور مذهبی، عقب ماندگی‌های شدید اقتصادی در مناطق قومی ایران و همینطور مشکلات اجتماعی این مناطق، و به اون اضافه بکنید عدم امکان مشارکت سیاسی همه اقوام ایرانی به صورت عادلانه و برابر در ساخت قدرت، باعث شده که این مناطق همواره آبستن حوادث و مستعد حرکت‌های خشن اینچنینی باشه. از سوی دیگر حکومت ایران به جای حل ریشه‌ای مسائل موجود و برطرف کردن علت‌های به وجود آورنده که در قالب رفع ستم و توسعه اقتصادی و همینطور از میان بردن تبعیض‌ها امکان پذیر هستش، به جای اون با سرکوب مطالبات برابری خواهانه، حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، به نظر میاد که زمینه بروز یک چنین حرکت‌های خشونت‌آمیزی رو در واقع تشدید میکنه.
آقای توفیقی، با وجود اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار مهابات رو بر عهده نگرفته، ولی چه گروه‌ها یا چه تفکراتی در مزان اتهام به انجام چنین کاری هستند؟
ببینید، توجه به اینکه در کردستان سابقه چنین امری وجود نداشته و علارغم اینکه در 31 سال گذشته کردستان صحنه جنگ و درگیری بین نیروهای جمهوری اسلامی و برخی از گروه‌های اپوزیسیون کرد بوده، اما جز موارد معدودی از انفجار که اون هم مربوط به سالهای اول انقلاب هستش، هیچ وقت یک چنین حادثه هایی بروز نکرده. اما با توجه به سبک این انفجار، اونطور که نیروهای نیروهای امنیتی و مسئولین در گزارش ها اومده و همینطور موارد مشابهی که در یکی دو سال گذشته در نقاط شرقی کشور اتفاق افتاده، به نظر میاد انگشت اتهام رو در درجه اول به سمت گروه های تندرو مذهبی در واقع نشانه میده.
این گروه ها در درون ایران هستن یا خواستگاهشون در بیرون مرزهای کردستان هست؟
ببینید، متاسفانه باید گفت که دلیل انباشت مطالبات مذهبی اهل سنت در 31 سال گذشته به دلیل مدیریت غلط مسائل مرتبط با اهل سنت به وجود اومده، باعث شده که زمینهایی برای رشد این جریانهای تندرو مذهبی که عمدتاً هم از اقدامات خشن و غیر مسالمت‌آمیز استفاده میکنن در کردستان افزایش پیدا بکنه، به طوری که سال گذشته هم یک سری ترور انجام شد، از جمله نماینده خبرگان رهبری و یا امام جمعه مسجد بهاران سنندج که ترور شد. حکومت اعلام کرد که افراد مقصر و متهمین این قضیه از گروه‌های تندرو مذهبی بودند.
آقای توفیقی، فعالان سیاسی کرد و تشکل‌های سیاسی کرد اصولاً نسبت به این نوع اقدامات چه موضعی میتونن داشته باشن؟
اون چه که مشخص اقداماتی از این دست که در واقع افراد غیر نظامی و افراد در واقع معمولی جامعه رو نشانه گرفته و اساساً ترور و پدیده‌ای که به عنوان تروریسم شناخته میشه مورد قبول و مورد پذیرش نیستش و عمده فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و حتی گروه‌های اپوزیسیون کرد هم با رفتارهای خشن و اقدامات اینچنینی موافق نیستند و به نظر نمیاد که در تأمین مطالبات مردم کرد و همینطور حل مشکلات اهل سنت تأثیر چندانی داشته باشه، چون تجربه نشون داده که خشونت جز افزایش خشونت و ایجاد دور باطل تأثیر چندانی در حل مشکلات نداره.
انفجار مهاباد و گفتگوی همکارم مراد ویسی با محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
فردا پنجشنبه اول مهر ماه، آنچنان که دولت گفته است، قرار است مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود، اما به رغم اطمینان‌های دولت در چند روز گذشته بار دیگر از به تأخیر افتادن اجرای این قانون حرف و حدیث به میان آمده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان در پرده‌ای از ابهام است. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، هم میگوید یارانه‌های نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز می‌شود، اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی، هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته می‌شود، زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمت‌ها در کشور آغاز شده باشد. روز سه‌شنبه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عقب افتادن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت و محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد، اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تأخیر افتاده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه اما در واکنش به این خبرها، عقب افتادن اجرای قانون را نادرست خواند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم دلیل این آشفتگی و ناروشنی زمان اجرای این قانون چه میتواند باشد. فریدون خاوند:
من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره. نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی است. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانونهای مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین المللی کشور هست. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم، تعویق مجدد اجرای هدفمند سازی یارانه ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این کشورها در بیانیه‌ای خواستار مذاکرات جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهای تازه بر سر پیشنهاد معاوضه اورانیوم غنی شده با سوخت خواهند شد. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای 5 به علاوه 1 در بیانیه خود خواستار مذاکرات جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شوند و همچنین برای مذاکرات تازه بر سر معاوضه سوخت با اورانیوم غنی شده ایران اعلام آمادگی می‌کنند. در این بیانیه گفته می‌شود که هدف گروه 5 به علاوه 1 یافتن راه حل همه‌جانبه از طریق مذاکره برای بازسازی اعتماد بین‌المللی به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. نشست امروز کشورهای 5 به علاوه 1 در حالی برگزار می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، در مصاحبه های خود با رسانه ها آمادگی ایران را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرده، اما آن را منوط کرده به آنچه که او آن را مذاکرات در چارچوب قانون و عدالت توصیف کرده است. سال گذشته پس از آن که وجود تأسیسات هسته‌ای فردو در ایران فاش شد، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در ماه اکتبر به ژنو رفت و در مذاکره با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران را با سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران در اصول پذیرفت. در پی آن در مذاکرات با آمریکا، روسیه و فرانسه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار شد که این میزان اورانیوم برای غنی‌سازی بیشتر به روسیه و سپس برای تبدیل به سوخت به فرانسه فرستاده شود. اما پس از بازگشت آقای جلیلی به تهران، با اعتراض مخالفان دولت احمدی نژاد، نمایندگان مجلس و چهره‌های اصلاح طلب در بحبوحه تنش‌های پس از انتخابات با آن طرح، مسئولان جمهوری اسلامی پیشنهاد را رد کردند. مدتی بعد با میانجیگری ترکیه و برزیل بیانیه‌ای در تهران صادر شد که ایران در آن پیشنهاد وین را این بار پذیرفت. در آن بیانیه همچنین گفته می‌شد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، اما آمریکا از پذیرفتن آن بیانیه خودداری کرد. آمریکا میگوید که ایران با ادامه غنی‌سازی میزان اورانیوم خود را دست کم به 2 برابر رسانده و در نتیجه در هر نوع مذاکره‌ای وضعیت موجود باید در نظر گرفته شود. آمریکا همچنین میگوید که برزیل و ترکیه در بیانیه تهران با پذیرفتن ماده مربوط به ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کرده‌اند. کشورهای 5 به علاوه 1 همچنین خواستار مذاکره درباره کل برنامه هسته‌ای ایران و روند غنی‌سازی اورانیوم هستند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با نخست وزیر چین از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. در همین حال در حالی که وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد، برزیل، چین، هند و روسیه گفتند که قصد دارند تا قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهند که در آن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورها از جمله ایران خارج از چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت محکوم می‌شود. اجرای قطعنامه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد الزامی نیست.
و اما اول مهر ماه برابر است با 70مین سال روز تولد محمد رضا شجریان، هنرمندی که نه تنها چهره شاخص و برجسته موسیقی آوازی در ایران است، بلکه در هنر خوشنویسی و پرورش گل و ساختن ساز هم دستی توانا دارد. همکار ما شهرام میریان با بهره‌گیری از گفتگوهایی که طی سالهای اخیر با استاد شجریان در آلمان داشته، گزارش کوتاهی به انگیزه 70مین سال تولد این استاد موسیقی تهیه کرده که با هم بشنویم.
مرغ سحر نامه
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
اول مهر ماه امسال برابر است با 70مین سالگرد تولد استاد محمد رضا شجریان، شاخص‌ترین و برجسته‌ترین چهره موسیقی آوازی ایران. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در هنر خوشنویسی هم دستی توانا دارد. پرداختن کامل به این هنرمند چند وجهی نیاز به برنامه و برنامه‌های بسیار دارد. از این رو به جا دانستیم در 70مین سال روز تولد استاد شجریان که سالهاست بر قله موسیقی آوازی ایران دست یافته، از زبان خودش بشنویم چه نگاهی به موسیقی و زبان این هنر و همینطور چه تعهدی نسبت به جامعه‌ای که از آن برخاسته دارد.
موسیقی میدونیم در هر سرزمینی پیام سرزمینه، میگم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش ها هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت این اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. نوت ها و گام ها در دست ما تابع اون روحیات ما و حال هوای درونی ماست. حال هوای درونی ما حال هوای درونی جامعه و محیط ماست. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشاری است که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و دلجویی ایست که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
مش میکوبم بردم پنجه میسایم بر پنجره ها من دوچار خفقان من به تنگامتم از همه چی
استاد محمد رضا شجریان که بیش از 20 سال است همراه با گروه‌های گوناگون در خارج به گشت‌های هنری پرداخته، در گفتگوی 2 سال پیش خود با ما در آلمان جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم. شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود موسیقی به تنهایی بدور از زبان بایستی پیام آور باشه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. این توانایی موسیقی چه با کلام باشه، چه بی کلام باشه، پیام آور باشه. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها بریده جرم و بی جنایت، دا خوش بشنو این
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر همراه هستید و در میانه مجله شامگاهی فرصت زیادی نداریم تا شنیدن مجله اقتصادی رو آغاز بکنیم، اما پیش از اون یک مرور کوتاه بر آنچه که در امروز در چارچوب خبر گذشته انجام بدیم.
با سلام، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به انفجار بمب در مهاباد گفت که این انفجار واکنش عوامل اسرائیل و حامیان آن به ایران است. صبح امروز بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح در مهاباد در شمال غرب کردستان 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. اعضای گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران و راه‌های محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای تهران را بررسی کنند. گفتگوها با حضور هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همتایان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، روسی و چینی او انجام می‌شود. دبیر کل خانه پرستاران ایران میگوید تعدادی از پرستاران پیمانی بیمارستان امام خمینی از سوی گزینش لغو قرارداد شدند. محمد شریفی مقدم به خبرگزاری ایلنا گفته که با وجود اینکه دفاتر پرستاری نسبت به پوشش و حجاب پرستاران سخت گیر است، اما از سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهانه پوشش نامناسب قرارداد بسیاری از پرستاران را لغو کرده است. 28 نفر از دانشجویان دربند زندان‌های اوین و رجای شهر با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کردند تلاش برای یک دست کردن دانشگاه‌ها در قالب انقلاب فرهنگی جدید پروژه‌ای شکست خورده است. سازمان مدافع حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی صدور حکم زندان و شلاق برای شیوا نظرهاری فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار تغییر این حکم و آزادی خانم نظرهاری شده است.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها ایران و جهان. و اما بریم و بشنویم مجله اقتصادی این هفته رو.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. سرنوشت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همچنان در پرده ابهام. ممنوعیت واردات برنج به ایران و آشفتگی بازار برنج در دبی. بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی به نظام بانکی و دیگر نهادها به میزان بی سابقه‌ای در 30 سال گذشته رسید. فردا پنجشنبه اول مهر ماه است و آنچنان که دولت گفته است قرار است مرحله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود. اما به رغم اطمینان‌های دولت در چند روز گذشته بار دیگر از به تأخیر افتادن احتمالی اجرای این قانون گفته می‌شود. روز سه‌شنبه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت احتمال دارد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک ماه به تأخیر بیفتد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تأخیر افتاده است. در واکنش به این خبرها معاون پارلمانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گفت این قانون از روز اول مهر ماه اجرا می شود، در حالی که از ذکر مبلغی که خانوارها بابت یارانه دریافت خواهند کرد ابراز بی اطلاعی کرد و گفت خود گیرندگان متوجه مبلغ خواهند شد. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت به طور قطع مهر ماه زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار است، اما به گفته آقای مرادی دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم میگوید یارانه‌های نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز می‌شود اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته می‌شود زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمت‌ها در کشور آغاز شده باشد. بنابراین واریز یارانه‌ها به حساب مردم به این جهت انجام می‌شود که مردم اطمینان داشته باشند که زمانی که اصلاح قیمت‌ها در کشور انجام می‌شود در حساب‌های خود پول دارند و می‌توانند از آن برداشت کنند. آقای فرزین اما از زمان اصلاح قیمت‌ها در کشور چیزی نمی‌گوید. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم علت و یا علل این سردرگمی و تناقض‌گویی‌ها را در کجا باید جستجو کنیم؟
مسئله هدفمند کردن یارانه ها یکی از بزرگترین هدف‌های اقتصادی، مهمترین هدف‌های اقتصادی بود که طی چند سال گذشته پیگیری می‌شد و وضعیت کنونی و هرج و مرجی که غالب است بر اجرای این قانون در شرایط کنونی وضعیت تأسف‌باری رو به وجود آورده، چون که ملاحظه میشه که قانونی که اگر در شرایط مساعد و مناسب اجرا می‌شد می‌توانست اقتصاد کشور رو تا اندازه زیادی در وضعیت بهتری قرار بده، اجرای این قانون با موانع زیاد روبرو میشه و چنین آشفتگی حاکمه بر چگونگی اجرای اون. من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره. نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی هست. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانون‌های مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین‌المللی کشور است. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
خب در ادامه همین سردرگمی‌ها معاون پارلمانی رئیس جمهور میگه که هنگامی که یارانه‌های نقدی پرداخت بشن مبلغش معلوم میشه، یعنی اینکه هنوز مبلغ این یارانه‌هایی که به هر خانوار میتونه تعلق بگیره روشن نیست. مگه میشه یک قانونی به این مهمی دو روز قبل از اجراش هنوز کارگروه به اصطلاح مجری این قانون ندونه که چه مبلغی هر خانوار کار دستش خواهد گرفت.
این هم یکی از نشانه های هرج و مرج. روز دوشنبه جمعیت 61 میلیون نفری که فرم های مربوط به یارانه های نقدی رو پر کرده بودند به دو گروه تقسیم شد که 10 میلیون و 500 هزار نفر اونها به اصطلاح جزء قشر های آسیب پذیر قرار گرفتند و بقیه در وضعیت دیگری قرار گرفتند. قرار شد به هر نفر از افراد متعلق به قشرهای آسیب پذیر 43 هزار تومان در ماه تعلق بگیره و به بقیه 24 هزار تومان. اینها از سوی منابع مختلف دستگاه اجرایی اعلام شد. حالا یکی از دیگر از کارگزاران دستگاه آقای احمدی نژاد میگوید که حتی مبلغ تعیین نشده. شاید علت این باشه که اعضای دولت معتقدند که خود رئیس جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد شخصا باید این مبلغ رو به مردم اعلام کنه. این هم به خودی خودش نشان دهنده این است که حتی در مورد مسائل بنیادی یعنی مبلغ یارانه‌ای که به آدم‌ها تعلق می‌گیره تصمیمی گرفته نشده. گویی اینکه اگر این مبالغی که بنده به اونها اشاره کردم درست باشه، یعنی 43 هزار تومان برای یک بخش و 24 هزار تومان در ماه برای یک بخش دیگه، آیا واقعا چنین مبالغی به این ناچیزی که مثلا 24 هزار تومان چیزی معادل 77 سنت میشه در روز، آیا این کافی هست؟ اجازه میده به مردم که با تورم ناشی از حذف یارانه ها مقابله بکنند و بتونن زیان ناشی از حذف یارانه ها رو با این یارانه های نقدی جبران بکنند؟ من شخصا فکر نمی کنم و تصور من این هست که اجرای این قانون در این شرایط نه فقط کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمیکنه، بلکه وضع رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد.
شما اشاره کردین به مسئله تحریم ها. با در نظر گرفتن این مسئله که بخش عمده قانون هدفمند کردن یارانه ها اصولا بر روی مواد سوختی متمرکز شده، یعنی اینکه یارانه های مواد سوختی و از جمله بنزین به عنوان مهمترین بخش از مواد سوختی قراره که یارانه شون قطع بشه، از سوی دیگر با تشدید تحریم ها الان واردات بنزین به ایران با مشکل روبرو شده و دولت اعلام میکنه که خودکفا شده، به این صورت که گویا در واحدهای پتروشیمی دولت شروع کرده به جای مواد پتروشیمی که تا به حال تولید میشده بنزین تولید کنه، اونم بنزین هایی که کارشناسا مطرح میکنن که از نظر کیفیت بسیار پایین تر از بنزین های وارداتی بوده. خب تأثیر این جابجایی تولید در تمام ساختار صادرات، ساختار تولید بخش نفت و گاز چه خواهد بود؟
ببینید، در مورد مسئله بنزین پرسش ها و علامت سوال ها خیلی زیاده. اولا اینکه بنزین غیر یارانه ای به چه قیمتی به مردم فروخته خواهد شد، آیا 400 تومنه، 800 تومنه یا بیشتر؟ در این زمینه هنوز مسائل روشن نیست و به قدری اطلاعات متضاد متناقض به گوش مردم میرسه که من خودم شخصا گاه شگفت زده میشم که چگونه ممکنه که بازیگران عرصه اقتصاد، صاحبان واحدهای تولیدی و حتی یک صاحب یک تاکسی بتواند در این شرایط آینده نزدیک خودش رو پیش بینی بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنن که کشور از نظر بنزین خودکفا شده یا در آینده نزدیک خودکفا میشه و بعد معلوم میشه که اساس این خودکفایی ادعایی این هست که واحدهای پتروشیمی به جای اینکه همون صادرات اندک رو هم به خارج داشته باشند، خطوط تولیدشون تغییر کرده و قرار شده که بنزین تولید بکنن. بنزینی که در واحدهای پتروشیمی ایجاد خواهد شد علاوه بر مسئله کیفیتش، ولی هزینه تولیدش بسیار بالاست و این بار دیگری رو به اقتصاد کشور تحمیل میکنه و به خصوص همین صادرات مختصر ایران در عرصه پتروشیمی رو به بازارهای جهانی در معرض خطر قرار میده، آن هم در موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس در حال تبدیل شدن هستند به قطب‌های بسیار نیرومند تولید و صدور پتروشیمی. بنابراین این به حاشیه‌ای شدن موقعیت ایران بیش از پیش کمک میکنه، دامن میزنه و بنابراین در عرصه بنزین هم که یکی از مسائل بنیادی هست در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، در این زمینه هم یک معمای بزرگ یا یک آشفتگی غیر قابل توصیف وجود داره که اون هم بخشی است از آشفتگی عمومی اقتصادی و سیاسی در وضعیت کنونی ایران.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم تعویق مجدد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد. به گفته آقای خوشچهره دیدگاه مسلط در هیئت دولت که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت شوک درمانی برای کشور می‌خواهد اعمال کند در مقابل نظر کسانی قرار گرفته که طرح را به صورت تدریجی و نیز با روش‌های منطقی تر دنبال می‌کنند. محمد خوشچهره میگوید باید موانع اجرایی این طرح و هزینه هایی که متوجه گروه های ذی‌نفع می شود و نیز پیامد های سیاسی اجتماعی و امنیتی آن مشخص شود، زیرا به گفته وی منابع آن قابل استناد نیست و آثار تورمی آن درست برآورد نشده است و پیامد های اجتماعی این طرح می تواند موجب تنش های اجتماعی شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های اینترنتی حجم بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به 127 میلیارد دلار رسیده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش این میزان بدهی را خلاف واقع و غیر مستند اعلام کرد. دولت در حال این خبر را رد می‌کند که بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهمترین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور و بانک مرکزی در 11 ماهه سال 88 را 55400 میلیارد تومان اعلام کرده است که عدم پرداخت این بدهی به بانک‌ها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است. گفته می‌شود در حال حاضر بدهی دولت تنها به سیستم بانکی به حدود 60000 میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بدهی‌های دولت به دیگر نهادهای غیر بانکی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، پیمانکاران و مجریان پروژه‌های وزارتخانه‌های نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به شهرداری و دیگر نهادها، مجموع بدهی‌های دولت به حدود 150000 میلیارد تومان می‌رسد. از پروین علیزاده استاد در دانشگاه وستمینستر لندن پرسیدم چرا بدهی‌های دولت محمود احمدی نژاد به این اندازه رسیده است.
چند تا علت وجود داره. یک علت اینه که سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، سیاست‌های پاپولیستی ایشون بیشتر جنبه توزیعی داشته و نه تولیدی، و این جنبه توزیعی به طور بی‌رویه‌ای هم اجرا شده. مثلا در سال گذشته، دو سال گذشته، دولت تصمیم به خودکفایی در تولید گندم گرفت و برای همین مثلا به تولید کنندگان گندم گفتش که اگه شما بخواین با یک نرخ پایین تر پول قرض بکنین که تولیدتون رو ببرین بالا، این پول در دست شما قرار خواهد گرفت. تولید کننده های زیادی هم رفتن و پول فراوانی هم قرض کردن، ولی به خاطر اینکه هر تولید کننده یا هر کسی که در امور اقتصادی هست بر اساس بازدهی پولش به کار میندازه، این تولید کننده ها فکر کردن که تولید گندم بهترین فرم سرمایه گذاری نیست و از این نظر رفتن و در مثلا ملک، زمین، واردات و مسائلی که بیشتر بازدهی داشت سرمایه گذاری کردن. حالا این آدمایی که پول قرض کرده بودن به اسم تولید گندم، بعدن نتونستن که این پول ها رو پس بدن، به علت اینکه دولت در کنار همین سیاست بی‌رویه‌ای برای باز کردن واردات اتخاذ کرد که اگه شما به هر روزنامه‌ای که تو ایران در میاد نگاه بکنین می‌بینین که چقدر سر این داستان بحث و گفتگو هست که ناگهان دولت یک مثلا وارداتی رو باز می‌کنه. حالا معلوم نیست که آیا این با توجه به یک گروه خاص فشاره که مثلا یک گروه خاص فشار مثلا از بنیاد هرچی یا سپاه علاقه‌مندی که بتونه واردات یک کالای خاصی رو به عهده بگیره، یا به خاطر اینکه دولت فکر میکنه کمبود وجود داره. علتش هنوز به شکل نمیدونیم، ولی میدونیم که سیاست‌های وارداتی دولت از هیچ مبنای اقتصادی پیروی نمیکنه.
خانم علیزاده، یک نمونه دیگر هم بنگاه‌های زودبازه هست که هم مجلس و هم بانک مرکزی با بررسی‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که بخش عمده این بنگاه ها از نظر اقتصادی در تولید اشتغال آنچنان که دولت میگه موفق نبودن.
با بانگاه های رودبازده، اینا واقعا نه اشتغالی بزرگ ایجاد کردن و نیست که اینا واقعا بر اساس هیچ معیار اقتصادی بنیانگذاری نشده بودن، فقط باعث این شدن که بدهی های داخلی کشور رفت بالا. بنابراین کسی که مثلا رفته در مثلا تولید یک چیز خاصی سرمایه گذاری کرده، وقتی واردات اون کالا باز میشه، به خصوص از چین و کشورهای خیلی ارزون تولید کننده آسیا، تولید کننده داخلی ورشکست میشه. مثلا در مورد من میدونم، در مورد مثلا موتور سیکلت و ماشین اینطور شد اتفاقا. و در کنار اینا مسئله تحریم اقتصادی که در شرط فعلی بسیار هات شده، یعنی یک ترکیبی از بی‌رویگی سیاست های اقتصادی دولت، تحریم اقتصادی و اینکه پیشبینی در مورد دیگه چه خواهد شد و سیاست های بعدی چه خواهد بود، واقعا این ترکیب مثل این که خیلی ترکیب انفجاری بوده. بدهی های دولت در رابطه با مقاطع کاره بخش خصوصی که دولت نتونسته بدهی های خودش رو به اینا بده، هم این بدهی ها بدهی های خود دولت هستن که دولت نتونسته بده. و حتی ما در مورد یه سری کارخونه های دولتی هم دیدیم که مثلا بعضی از کارخونه های ماشین سازی کارگراش اعتصاب کرده بودن به خاطر اینکه حقوق نگرفته بودن. و یه مقداری هم خود حتی بخش مثلا نیمه خصوصی یا خصوصی هم نتونسته واقعا اونجوری شکفته بشه.
انتقاد دیگری که به دولت از سوی کارشناسان میشه این هست که به رغم درآمدهای حدوداً 400 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد در 5 سال گذشته از محل صادرات نفت، باز هم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و نهادهای داخلی افزایش نشون میده. پرسشی که مطرح است این است که دولت با این همه پول چیکار کرده؟
این پولا حالا ممکنه مقدار زیادیش، حتما بیشکی مقدار زیادیش میتونیم بگیم که مثلا ایجاد فساد مالی کرده، شکی نیست. ولی به غیر از فساد مالی، بیشک مقدار زیادی از این درآمدها واقعا بیهوده رفته، یعنی به درد نخورده اینطوری بگم. یعنی مثلا مثال میزنم، مثلا شما فکر کنین که شما موتورسیکلت ایجاد کردین، چون من این چنین موردی رو دیدم که شما هم مدام این کارخونه موتورسیکلت درست کردین و موتورسیکلت تولید کردین برای داخل کشور، با توجه به این که مثلا تعرفه گمرکی روی موتورسیکلت اینه، بعد دولت ناگهان حالا به خاطر اینکه از مثلا یک گروه فشار در سپاه یا هر چی اومده واردات موتورسیکلت رو ناگهان آزاد کرده، شما که تولید کننده داخلی موتورسیکلت هستین، موتورسیکلت‌های شما الان تو کارخونه است، کارخونه‌تون هم ورشکست شده، در کارخونه‌تون بستین، یک عده بدهکارم از شما میخوان پول بگیرن. این موردیه که من شخصا دیدم و باش آشنا هستم. یعنی میخوام میگم اینجا دیگه اصلا مسئله تو فساد هم مطرح نیست. فساد در اونجا مطرحه که دولت بدون رویه، بدون اینکه قبلا هیچ نوع اطلاعی بده که چه برنامه‌ای خواهد داشت، ناگهان فساد رو یک شبه پیاده میکنه. ممکنه این فساد اینجا باشه که دولت به خاطر یک گروه فشار خاصی داره سیاست رو اتخاذ میکنه، اون میشه فساد. اما اگه بگیم که اصلا این ممکنه فساد هم نباشه، واقعا نبود دونستن مسائل اقتصادی و اهمیت ندادن. دولت آقای احمدی نژاد به نظر میاد که اصولا به مفاهیم اقتصادی اهمیتی نمیدن ایشون و دولت ایشون. همجور که دیدیم مثلا سازمان بودجه و برنامه رو که بنا بود برای کل کشور در طولانی مدت برنامه ریزی بکنه رو ایشون از اون کار برداشتن. بنا سازمان برنامه دیگه سازمان برنامه قبلی نیست که به نسبت یک سازمانی بودش که میتونست به طور تقریبا نیمه مستقل از دولت برای کشور برنامه ریزی کنه. الان سازمان برنامه زیر نظر مستقیم آقای احمدی نژاد هست و برنامه‌اش اصلا دیگه حالت تمرکزی نداره، بلکه مثلا یه کاری که کردن این برنامه‌ها برنامه شده که هر استانی برای خودش برنامه داشته باشه، در حالی که خب استاندار یا آدمایی که در اون استان هستن به طور تاریخی این تجربه و این دانش برنامه ریزی در سطح استانداری رو نداشتن. و ناگهان وقتی که چنین کاری به نام اول شده، معلوم نیست که واقعا برنامه ریزی در سطح استان به کجا خواهد کشید. اینو به عنوان مثال گفتم که بگم فساد مالی یک مسئله است، ولی مسئله دیگه اهمیت ندادن به مسائل اولیه اقتصادیه. مسئله دوم اینه که دولت هیچ وقت اطلاع کافی و اطلاع لازم به تولید کننده ها و مصرف کننده ها نمیده که خودشون آماده کنن برای یه چیزی. سیاست ها همه بی‌رویه است و بلافاصله.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعلام ممنوعیت ورود برنج به ایران یکی از بازارهای مهم مبدأ مبادله بازرگانی با ایران را با چالش روبرو کرده است. این بازار، بازار دبی است که بخش بزرگی از واردات به ایران از این شیخ نشین انجام می‌گیرد. دست‌اندرکاران تجارت برنج بر این نظرند که به رغم ممنوع شدن واردات برنج به ایران، این کالا همچنان از راه‌های دیگر به ایران صادر می‌شود. جزئیات بیشتر درباره تجارت برنج با ایران را در گزارش و گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یک بازرگان برنج بشنوید.
اخیراً وزارت کشاورزی ایران تعرفه‌های گمرکی برای ورود 15 قلم کالاهای کشاورزی را افزایش داد. وزارت بازرگانی ایران نیز در اقدامی دیگر ورود چندین قلم کالای کشاورزی و از جمله برنج را تا آذر ماه امسال ممنوع اعلام کرد. اعلام ممنوعیت ورود برنج از سوی وزارت بازرگانی ایران باعث آشفتگی بازار برنج دبی شده است. تجار برنج در دبی به رسانه‌های این کشور گفتند که ممنوعیت واردات برنج از یک طرف بر قیمت برنج در دبی تأثیر گذاشته و از سوی دیگر بازار را با مازاد شدید برنج روبرو کرده است. برای آشنایی از آخرین وضعیت بازار برنج در دبی و ایران به سراغ عبدالکریم مالک، یکی از تجار عمده برنج در دبی رفتم و از او درباره تحولات این بازار پرسیدم.
بیشتر این برنج که از هندوستان و از پاکستان وارد دبی میشه، شد شاید حدود 60-70% وارد ایران میشد. و الان در حال حاضرن یه دولت ایران که ممنوع کرده این کارو، یه برای بخش خصوصی ممنوع کرده. شما در حال حاضر اگه بری اسکل نگاه کنی، همین الان دیروز امروز من آمار دارم که برنج داره بار میشه، اما نهادی دولتی یعنی شرکتایی که دولت زینف اونا هست داره بار میشه میره. برنجی که انبار میشه اینجا تجار ایرانی هستن که فقط مخصوص ایران میارن. والا برنج بسمتی و برنج هندی الان در حال حاضر نمبر 1ش که برای ایران بیشتر میره، در حال حاضر در دبی کمبوده. چرا؟ چون آفریقا میره، عراق میره، افغانستان میره، خیلی کشورهای مختلفی صادرات میشه و من پیش بینی میکنم که نرخ برنج در ایران بالاتر بره. و موضوع مهم دیگه که هست، قاچاق رایج میشه. یعنی در حال حاضر شما الان نگاه کن لب اسکله ها، میبینید تمام لنجی که از جلو ما داره میان، الان دارن برنج بار میکنن، کیسه کیسه میگیرن. یعنی مثلا تاجر میگه آقا من 10000 کیسه دارم، 10000 کیسه رو ازش میگیرن، پول قاچاقش میگیره، پول گمرکش میگیره و خارج از سیستم گمرک وارد ایران میشه.
یکی از دلایل ممنوعیت ورود برنج به ایران، آلوده بودن برنج های وارداتی عنوان شده است. درباره ماهیت آلودگی برنج ها از عبدالکریم مالک میپرسم.
بیشتر این برنج ها آلوده هستن از نظر مواد شیمیایی که بارها وزیر بهداشت ایران، وزیر بازرگانی اعلام کردن، اشاره کردن، حتی سازمان انرژی اتمیمون که چک میکنه، تست میکنه، بارها اعلام کرده، گفته آقا این برنج ها آلوده مواد شیمیایی هستن و اجازه ورود نیست یا کنترل کنین که لااقل درصد شیمیایی بودنشون کم باشه. اما متاسفانه اهمیتی نمیدن و داره وارد میشه. تاجری که این کارو میکنه زیاد اهمیتی به این که این برنج آلوده هست یا نیست نمیده، فقط اسنادی رو از پاکستانی ها از جهه میگیرن و ارائه میدن بهداشت گمرک دبی. بهداشت گمرک دبی هم بدیه که این ترانسفر میشه و داخل دبی نمیاد، چک نمیکنن. خود امارات هم برنج ها برای مصرف داخل امارات قبلا چک نمیکرد، اما در حال حاضر برنج ها رو داره چک میکنه و هر کدومش آلوده باشه اجازه ورود بهش نمیده. اما ایران نه، ترانسفر میشه میره و ایران در گمرکات با پارتی بازی و با پول رشوه مجوز از وزارت بهداشت از استاندارد میگیرن و تخصیص میشه و داخل کشور میره.
این آلودگی چی هست اصلا؟ ماهیتش چیه؟
آلودگیش اینه که این زمانی که رشد میکنه، یعنی زمانی که کشت میکنه، بخاطر که ظاهر برنج قشنگتر بشه و رشد درشتر نشون بده، اینها اون کودی که استفاده میکنن از مواد شیمیایی درصد بالایی برخورداره.
برنج باسماتی هندوستان عمده ترین قلم صادراتی برنج از دبی به ایران بوده و قیمت این برنج تا پیش از ممنوعیت به تنی 1400 دلار نیز رسید. این برنج همکنون در دبی تنی 950 دلار معامله می شود. عبدالکریم مالک درباره تفاوت قیمت برنج در دبی و تهران می گوید:
تفاوت قیمت حدود دقیقاً 50% یا 60% قیمت برنج الان نسبت به ایران در دبی ارزان‌تره. اما اگر بخوان اینا گمرکی پرداخت کنن، در حال حاضر تفاوت چندانی نداره برای بخش خصوصی، اما برای کسانی که قاچاق میکنن و کسانی که با شرکت‌های دولتی هستن، برای اونها سود داره و اهمیت چندانی هم نداره. در امارات مثلا حدود 20 تا تاجر مخصوص برنج بود که الان اینها به دلیلی که مشکلات ورود به ایران، ترخیص به ایران خیلی مشکلات زیاد هست، اینا حتی حاضرن یه چیزی ارزان‌تر و زیر قیمت بدن و در همین دبی به شرکت‌هایی میفروشن که قادر باشن این کالا رو ببرن تو ایران. به نظر من همین الان هم که میگن ممنوع شده، فکر میکنم مثلا روزانه روزی 1000 تن 2000 تن بار میشه. یعنی 1000 تنش قانونی میره، 1000 تنش هم غیر قانونی میره، یعنی به صورت قاچاق میره وارد ایران میشه.
به غیر از هندوستان، ایران از پاکستان نیز برنج وارد میکند و منابع خبری امارات اعلام کردند که دولت ایران اخیراً یک محموله 200,000 تنی برنج از پاکستان خریداری کرده است. ایران قبلا نیز بارها ورود برنج را ممنوع کرده بود، اما پس از چندی و به دلیل افزایش شدید قیمت برنج در بازار داخلی، دولت ایران دوباره ورود آن را آزاد اعلام کرده است. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
و من مهرداد قاسم‌فر هم در پایان مجله شامگاهی برای شما اوقات خوشی آرزو میکنم تا یک ساعت دیگر که باز خواهیم گشت با مجله شبانگاهی با آخرین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان. تا آنگاه از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید، به ویژه که تا ثانیه های دیگر همکارم از همین استودیو شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم قرار خواهد داد. پایدار باشید تا یک ساعت دیگر.